می شود، این ممکنه یه نکته خیلی قابل اهمیتی باشه. نکته آخر تو بحثم من فقط عرض کنم چون وقتم ضیقه، بازم تاکید میکنم توجه به شاکل سازی، تبدیل فرایند اداری کشور به فرایند در بحث کوه‌قضایی فرایند جهادی، توجه ویژه‌تر به بحث زمان بندی و نحوه اجرا و استفاده صحیح‌تر از ظرفیت نخبگانی.
خب تشکر
که صرفا به بحث سامانه ها اکتفا نشود.
کوتاه ممنون میشم. خب به این سوال مهمی که حالا تو این بحث بود بهش حالا کوتاه اشاره شد یا نشد، این بود که از مهمترین مسائلی که ما داریم توی قوه قضاییه اینه که حجم بالایی از قوانین وجود داره که عموما با هم تعارض داره و ابهاماتی توی این قوانین هستش. آقای نیکبخت عزیز کوتاه بفرمایید که به نظرتون این سند تحول استراتژیک آیا میتونه این ابهامات و تعارضات از بین ببره؟
اجازه بدین من فکر کنم این سوال الان زمان میبره و اجازه بدین من یه جنبندی داشته باشم. سند تحولی که ما الان باش روبرو هستیم یه گام خیلی بزرگ روبه جلو نسبت به اسناد قبلی قوه قضاییه است که خود این یک اقدام میمونی هست که باید ما اونو قدرش رو بدونیم. بله. که ما حتی در مقایسه با قوای دیگه هم که اسنادشون رو مقایسه میکنیم میبینیم که اونها هم نسبت به این سند ما تا الان سند به این خوبی نداشتیم. اون صحبتی که آقای دکتر الفتپور فرمودن در مورد مشارکت نخبگان در سند، ببینید قوه قضاییه تا قبل از ورود حجت الاسلام رئیسی یک محیط بسته‌ای بود که حتی نخبگان داخل خود قوه قضاییه هم به اون شکل نمیتونستن مسائل مشکلات رو عنوان بکنن و یه نقد کارشناسی پخته ای از داخلش در بیاد. الان در این سند تحول راه باز شده، یعنی یه جمع قابل توجهی، حالا آقای دکتر الفتپور میفرمان 200 نفر کمن، اما بالاخره این راه باز شد، یه قشر قابل توجهی از نخبگان و صاحب نظران درون قوه و بیرون قوه در تدوین این سند مشارکت داشتن که این خودش یک اقدام میمونی هست که ما اینو باید گرامی بدم و راهش هم باز هست.
در مورد نظر نیکبخت بفهمید
من به خود تو بعد از ماموریت ها تو خود سند این چرخش های تحول آفرین قوه رو گفته چی؟ حرکت به سمت مواجهه قضایی فعال و ایجابی. این مواجهه قضایی فعال و ایجابی یا شب تو همین فضای سند نویسی دیگه، یعنی که یه موقع ما میشینیم یه سامانه ای میزنیم یا آتش بیاریم تو سامانه به قول حرفاتون رو بزنیم، یه موقعی مثل واقعا مثل میگم پیغمبر طبابه به یه قولی طبیب دواره، خب یعنی ما باید بریم بگردیم دیگه، بگیم آقا یه کسی مثلا این آقا حرف داره بریم ورش داریم بیاریم حرف بزنه. من خواهم بگم این میشه اون به قولی، یعنی این چیزی که ما تو سیاست هم اینجا نوشتیم، یعنی حرکت به سمت مواجهه قضایی فعال. من مواجهه قضایی فعال رو این میبینم که فارغ از این سامانه که به قولی یه بخشی را جمع، ولی ما خودمون هم یه لیستی داریم، یه مجموعه نخبگانی شناسایی کردیم و به قولی با اینا ارتباط مستمر داریم، نه این که مثلا سال یک دفعه مثلا یه افطاری ما خدمت به قولی رئیس دستگاه قضاشون که به نظرم بزرگترین اتفاق خود ایشون داره رقم میزنه، باز یعنی همین اتفاق به قول مثلا خود رئیس دستگاه قضا رقم میزنه، تو بقیه جاها این ارتباط مستمر نیست، یه ساز و کار سامانمندی نیست که بگم ببین این اتفاق برقرار.
ما از خود فرزانه میخواییم که این عنوان رو، این مصادیق که دوستان میفرمایند رو به عنوان نماینده قوه قضاییه و کسی که توی کمیته تدوین و نهایی سازی این سند تحول بوده به گوش دوستان برسونن و همکار نازی
شنوندگان محترم. خواهشم اینه که اولا عرض کردیم این سند یه سند پویاست و درست است ممکنه از 100 الان 40 50 60 70 باشه و سازوکار اجرایی در سازمان اجرای این سند به ویژه کمیته های راهبری این سند که در واقع هم رصد آسیب‌های مشخص رو می‌کنه و هم برنامه‌های آتی رو برنامه‌ریزی می‌کنه، زمینه رو برای فراخوان عمومی فراهم کرده. لذا من احساسم اینه که همه بزرگوارانی که احساس می‌کنن توی این مسئله می‌توانن کمک بکنن به قوه قضاییه، بنده هم به عنوان یک بزرگ کوچک از این دستگاه خواهش می‌کنم و دست این عزیزان رو می‌بوسیم از این جهت که نظرهای ارتباطی خودشون رو
بفرمایید.
راه‌های ارتباطی ببینید در همین سند سامانه‌های پیش بینی شده، سامانه‌ای مربوط به سازمان بازرسی در راستای مبارزه با فساد، سامانه بررسی لوایح قضایی در معاونت حقوقی، سامانه ایده ها
دیده نشده.
بله بله بله،
سامانه جدیدی دیده نشده.
چرا چرا یه سامانه جامعه ستاد راهبری هم قرار تأسیس بشود که فرض بر اینه گفتمان سازی و گفتگوی نخبگانی تو اون بستر قرار اتفاق بیفته. حتما ما از حضور همه بزرگوارانی که فکر میکنن توی این مسئله میتوانن کمک بکنن استفاده لازم رو خواهیم کرد. تشکر میکنم.
مطالب کامل و جامع و انشاءالله رو در فرصت بعدی بیشتر رو همونه صحبت میکنیم. ممنون از اینکه ما رو تحمل کردید. من مهدی تبریزی به همراه مهمانان ارجمندمون جناب آقای حجت الاسلام موسوی محمد امین فرزانه، عضو کمیته تدوین و نهایی سازی سند تحول قوه قضاییه، همچنین آقای علی نیکبخت مدیر مرکز حقوقی اندیشکده مهنا، جناب آقای مهدی بهرامیان عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و همچنین جناب آقای محمد علی الفتپور معاون پژوهشکده راهبردی تشخیص مصلحت نظام، از خدمتتون مرخص میشیم. ممنون که ما رو تحمل کردیم و گوش دادیم برنامه‌مون رو و شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی. ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای، هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای. ای روح پرفتوه کمال و بلوغ و رشد، چون خون عشق در رگ هستی روانه ای. با یاد روی خوب تو می خندد آفتاب، بر خاک خسته رویش گل را بهانه.
یا زهرا یا
شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. 18:55 دقیقه میان برنامه امید مادر تقدیم به شما میشه، ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دوستی و مودت اهل بیت علیهم السلام.
او که خالق مهربانی و مهربان‌ترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوست سفارش می‌فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
با خودشان گفته بودند اموال پیامبر در مکه مانده است، از روزی که پیامبر به مدینه آمده دستش خالی است، باید همه از انبار خودمان هدایایی به او بدهیم تا اجری باشد برای زحمات رسالتش. وحی آمد: به مؤمنان بگو من اجری برای رسالتم نمی خواهم، مزد من این است که به اهل بیتم مودت داشته باشی، این مزد به نفع خود شماست. این بود داستان آیه مودت به روایت امام رضا علیه السلام.
وجود مقدس پیغمبر فرمودن کسی که میخواد اجر من پیغمبر رو بده به فرزندان من محبت کنه، به فرزندان من محبت کنه.
نفرمودن دوست بدارید، قرآن میفرمه مودت بورزید، یعنی محبت قلبی به تبعیت عمل میشه مودت. به زبان نه، این مودت قلبی فرمد آثارش در بیرون باید هویدا باشه. یکیش همین مجالسه، مشکی پوشیدنشون.
حامی عشق
از چل خاموشید و سادات زهرا کشته شد.
ضعیف شاعر فاطمیه، کوتاهی به حق خاتم النبیین، تضعیف مذهب سبک شمردن شهادت صدیقه کبرا، استخفاف به امیر المؤمنین.
حریاتی سر قبر پدر تسکین دهد،
حامی عشق
دخت پیغمبر کنار قبر بابا کشت.
خدا حفظ کنه مراجع بیدار شیعه رو، اینجور خون جگر خوردن. مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله یادم نمیره، این پیرمرد نام بی بی زهرا که می اومد اشکهای سرازیر می شد، پای برهنه از خانه راه می افتاد. سعی کنید برای حضرت زهرا سنگ تموم بذاری، هرچی انرژی داری، هرچی قدرت داری، هرچی توان داری، مخصوصا سادات. آخرین کلام مادرتون سیدا: یا علی سلام منو به همه بچه هام تا قیامت برسون. جواب سلام مادرتون زهرا اینه: در شبی که بدن مادرتون رو غریبانه میبرن، شما حرکت کنید، به سینه بزنید، اشک بریزید، به یاد قربت فاطمه زهرا عرض ادب کنید. که باید عاشورا بشود، مثل روز عاشورا عاشقانه سر و پای برهنه لباس سیاب تن کرده، باید عزای زهرای مرضیه رو گرامی بدارید.
اگر خودتو زیر دیر پیغمبر میدونی، نمیتونی نسبت به امام زمانت بی تفاوت باشی.
به اهل بیتم مودت داشته باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از برنامه های رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما میشه، مجله تحلیلی خبری. بدون خط خوردگی، با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به مهمترین سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به چگونگی نظارت بر عملکرد دولت. بازارگردانی در بازار سرمایه. نوح دی و آثاران بر جلوگیری از تحریف ولایت و بصیرت افزایی. فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در سوریه. و تحرکات بی سابقه امریکا در پایگاه اربیل. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 19 و 4 دقیقه را خدمتتون اعلام میکنم. در اولین بخش گفتگویی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در سوریه. حجت الاسلام اختری از سفرهای پیشین کشورمون در
دمشق در این بخش با ما همراه هستن. آقای اختری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه و همچنین منم به همه شنوندگان محترم شب بخیر میگم و خسته نباشید به شما.
متشکرم، درود بر شما. حاجای اختری، خب به هر حال در فضایی که سوریه به سمت آرامش و ثبات امنیتی سوق پیدا کرده، موضوع بازسازی سوریه یکی از بحث‌هایی هستش که میتونه در روابط تهران و دمشق مورد توجه قرار بگیره، با توجه به اینکه خب قرابت‌های زیادی هم به لحاظ سیاسی به ویژه در سال‌های اخیر که خب سوریه درگیر جنگ با گونه‌های مختلف گروه‌های تروریستی در این کشور بوده و ایران هم در کنار ملت سوریه ایستاده، به هر حال این فرصت‌های سرمایه‌گذاری میتونه برای ایران و سوریه یک بازی برد برد باشه، هم ایران بتونه به هر حال خدمات فنی و مهندسی خودش رو برای به هر حال بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های سوریه در واقع ارائه بکنه، از اون طرف هم به هر حال سوریه بتونه فضای بازسازی رو در قالب همکاری کشور دوست و برادر جلو ببره. بفرمایید که چه فرصت‌هایی وجود داره برای ایران که بتونه در ابعاد مختلف در بازسازی سوریه مشارکت موثری داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم و شب بخیر عرض میکنم. در شرایطی که سوریه امروز به سر میبره باید عرض کنم که زمینه همه گونه فعالیت ها فعلا در سوریه وجود داره.
بله.
و زمینه سرمایه گذاری در مسائل مختلفی که از نظر فنی، عمرانی، تکنیکی تو تمام این زمینه ها الان زمینه موجوده، چون سوریه هم نیاز داره به بخش زیادی از بازسازی ساختمان ها و همچنین منازل، مراکز اداری و دولتی و امثال اینها که در طول این مدت چندین سال اینها مورد هجوم قرار گرفته، تخریب شده، از بین رفته.
بله.
و همچنین در زمینه زیر ساخت ها کشور سوریه فعلا نیاز داره که در زمینه های زیر ساختی اونجا اینها بازسازی بشه، اینها ساخته بشه، چه در استان حلب، چه در استان حما، چه در استان همس و حتی در استان دمشق و به سبب اطراف دمشق. اینها همه این مناطق مناطقی است که امروز از نظر زیر ساختی هم در زمین خودروسازی که میدانید ما هم خودرو به اصطلاح سمند در شام راه اندازی شد و هم تراید در همس راه اندازی شد و اونجا الان همین ها الان این کارخانه ها الان تقریبا در حال بازسازی هست، نیاز داره به بازسازی و به اصطلاح تسریع در کار و تغییراتی که باید درش به وجود بیاد. در زمینه فولاد زمینه بسیار خوبی است که هم باز از نظر این که خیلی از قطعات آهنی و فولادی که از بین رفته در جای مختلف اونجا وجود داره و هم خود کار فولاد کار مهمی است که لازم است که انجام بگیره. و من به یاد دارم که در زمان مرحوم آقای حافظ اسد ما در اون وقت پیگیری کردیم برای اینکه فولادسازی در اونجا شکل بگیره، را بیفته. هنوزم این مسئله الان هنوز تمام نشده و الان باز در زمینه فولاد همین برنامه هست. در زمینه برق، در زمینه آب، در زمینه راهسازی، در زمینه های تونل سازی و در تمام زمینه های دیگر، حتی بقیده من در زمینه های کشاورزی هم، با اینکه حالا سوریه از نظر کشاورزی در قبل از این درگیری ها، قبل از این جنگ هایی که بر اونها تحمیل شد، سوریه زمینهای خیلی خوبی را برای کشاورزی داشت. الان در امر کشاورزی هم همین جوری نیاز به سرمایه گذار داره و لذا زمینه زمینه بسیار خوبی است. من امیدوارم که هم به اصطلاح سفارت ما در سوریه و هم سفارت خود